این برنامه را چهار راه در دسترس شما قرار داده است.
با تشکر از صبر و حوصله عزیزان، یک نمونه دیگه از عدم آشنایی با میراث فرهنگی و بی‌حرمتی و بی‌اعتنایی و ناآگاهی از ارزش آثار تاریخی رو در گزارشی که از کاوش مسجد پامنار خواهم داشت تقدیم حضورتون خواهم کرد. شهر تاریخی زواره در 12 کیلومتری شمال شرقی اردستان در استان اصفهان واقع شده. اطلاعاتی که از این شهر داریم در منابع تاریخی متعددی در منابع جغرافیایی از زواره و اردستان نام برده شده. قدیمی ترین اثری که به حدود و ثغور زواره اشاره میکنه وقف نامه احمد ابن رستم هست که حدود این شهر رو مشخص میکنه و همینطور در منابع تاریخی از زواره یاد شده و گفته شده که چیزی حدود 30 ده ملحقات اون هست. خب موقعیت شهر زواره رو در استان اصفهان ملاحظه می‌فرمایید، در بخش‌های شرقی استان هست و مسجد پامنار که در بافت شهری ملاحظه می‌فرمایید. این مسجد، قبل از اینکه خود مسجد رو معرفی بکنم لازم هست یک صحبت کوتاهی در مورد اسماعیلیه داشته باشیم، چرا که در نتیجه گیری نهایی ما تاثیرگذار خواهد بود. در مورد اسماعیلیه در ایران فکر میکنم که اطلاعات ما کافی نیست. مطالعات دقیق و علمی در مورد حضورشون، چگونگی حضورشون، میزان نفوذشون انجام نشده و نیاز هست که مطالعات دقیق تری در مورد اونها انجام بشه. اون چه که اسماعیلیه رو در زواره یک مقدار حائز اهمیت کنه منابع تاریخی هست که اشاره میکنه به نام شخصی به نام بوعلی عزواری که دهدار زواره بوده و به گفته عطاملک جوینی از دایان حسن صبا هست که بعداً خواهیم دید به نظر میاد که ما با خاندان اسماعیلی در زواره روبرو هستیم. مسجد پامنار زواره در محله بونکویه واقع شده که بنای مسجد بسیار ساده است، دارای حیات مرکزی هست که شبستانها، ایوانها و رباقها به اون مشرف هست. اون چی که در مورد مسجد پامنار میدونیم بیشتر در حد توصیف اثر هست، نگاه تحلیلی به این اثر نشده و اون چه که در موردش میدونیم صرفا توصیف هایی که هست که انجام شده. از جمله آقای هنرفر اشاره میکنن که این مسجد قبل از دخل و تصرفاتی که درش انجام گرفته دارای 7 ایوان بوده که در هر ایوان یک محراب قرار داشته. مسجد دارای تزئینات گچبری هست، کتیبه هایی به خط نسخ، کوفی و سلس در اون دیده میشه. یکی از جاهایی که به اسم سازنده بنا اشاره میشه و نکته بسیار مهمی هست برای اینکه بعضی از معماران و مورخین هنر معتقد بودند که مناره، ساخت مناره مقدم هست بر ساخت خود مسجد، در صورتی که با خوانش صحیح کتیبه هایی که در محراب های مسجد وجود داشت مشخص شد که سازنده بنا و محراب یک نفر هست و تمامی این اسامی هم در کتیبه مناره دیده میشه و هم در بعضی از محراب ها دیده میشه که در یکی از محراب ها دقیقاً و به طور مشخص در خانش صحیحش که جناب آقای شیخ الحکما از مؤسسه باستانشناسی خانش این کتیبه را انجام دادن، عنوان ده خدا که عنوان این شخص هست و ارجاعی داده میشه به همون خانواده دهدار معروفی که عطاملک جوینی به اون اشاره میکنه، در این کتیبه هم دیده میشه. کتیبه‌ای که در محراب هست دقیقاً اشاره میکنه مما امره هاذ المحراب ابو محمد عبدالله ابن ابراهیم ابن علی، که باز هم اگر نسب شناسی کنیم احتمالاً برمیگردیم به بو علی عزواری. ممکنه این شخص یکی از بستگان بو علی عزواری باشه که در منابع تاریخی به عنوان یکی از داییان حسن صبا از اون نام برده شده. مجدداً در یکی دیگه از محراب‌هایی که به جا مونده، بخشی از اون به جا مونده، باز هم اسم ابو محمد عبدالله ابن ابراهیم رو می‌بینیم که تکرار شده. متاسفانه وقتی که ما کاوش رو می‌خواستیم شروع بکنیم پیگیری‌های بسیار زیادی کردیم که بتونیم نقشه‌ای از این اثر به دست بیاریم. همچنان که گفتن نامهری ها و بیتوجهی های مسئولین میراث فرهنگی باعث شد که ما در آرشیو مرکز اسناد میراث فرهنگی هیچ نقشه ای نتونیم پیدا بکنیم. یکی از اساتید عزیز من خانم دکتر لاله مقاله ای رو، تنها مقاله ای که راجع به این اثر نوشته شده بود توسط آقای پترسون در سال 1966 که بیشتر هم به تزیینات این بنا پرداخته بود، تنها نقشه ای که از اون داریم این نقشه هست. آندری گودار در مورد این بنا میگه که مسجد بی اهمیتی هست و خیلی برای ما جای تعجب بود که چرا اینقدر مورد بی التفاتی گودار قرار گرفته. در مستندنگاری و نقشه برداری های مجددی که همراه با کاوش در اسفند ماه بهمن و اسفند 96 انجام شد، ما به این نتیجه رسیدیم که این مسجد خیلی مهندسی ساز نیست و در اون قناسی های زیادی دیده میشه. هیچ کدوم از جرس های شبستان ها کاملا قرینه نبودن، در اون ناهماهنگی هایی دیده میشد که مشخص بود با دقت و محاسبات دقیق این مسجد ساخته نشده. به هر حال این تنها نقشه ای هست که از این اثر به جا مونده و مسلماً در مرمت ها و احیایی که برای مسجد انجام میخواد بگیره برای ما حائز اهمیت هست و میتونیم از این اطلاعات استفاده بکنیم. در مورد مناره مسجد پامنار گفته شده که دومین مسجد مناره قدیمی هست، البته با توضیحاتی که خانم داودیان ارائه کردن به نظر میاد نظر آقای دکتر حاتم که معتقد هستن سومین مناره قدیمی هست صحیح تر باشه. به هر حال جزء مناره های بسیار قدیمی هست بر اساس تاریخی که در کتیبه دیده میشه در سال 461 هجری قمری ساخته شده، یعنی چیزی حدود 60-70 سال زودتر از مسجد جامع زواره این مسجد ساخته شده. همونطور که ملاحظه میکنید باز در کتیبه مناره هم به اسم محمد ابن ابراهیم ابتقا اشاره شده. موقعیت مناره رو ملاحظه می‌فرمایید و سبک نگارشش به خط کوفی مورخ هست، بر زمینه گل و گیاهی نوشته شده و اشاره به سازنده و تاریخ ساخت بنا داره. این نمای نزدیک هست، کتیبه هست که ملاحظه می‌فرمایید. گچبوری هایی که در مسجد جامع در مسجد پامنار وجود داره دو گروه هستن. بخشی از این گچبوری هایی که به جا موندن مربوط به قرن ششم هجری قمری هستن و بعضی از اونها متعلق به دوره ایلخانی هستن که خود اینها هم باز قابل بحث هستن، قابل تأمل هستن، مجدداً باید مورد نقد و بررسی قرار بگیرن، به خصوص با کتیبه‌ای که بر روی این محراب هست و به خط ثلث اندلوسی نوشته شده. این مسجد رو به عنوان مسجد پامینار هم در ادبیات معماری میبینید، به عنوان مسجد امام حسن هم ازش یاد شده. فلسفه نامگذاری این مسجد به نام مسجد امام حسن ارجاع به منابع مذهبی هست. اولین منبعی که اشاره میکنه قطب الدین راوندی هست که در کتاب خرائج جرائح به این اشاره میکنه و بعد از اون به استناد به این منبع سایر منابع مثل امام مجلسی در بهار و ننوار، فخرالدین اربیلی در کشف الغمه، شیخ عباس قمی در منتهی الامال و محمد شریف رازی در کرامات الصالحین به اون اشاره میکنن. اما این نظریه مورد تردید بعضی از منابع هم قرار گرفته، از جمله در کتاب تاریخ رویان نوشته اولیاء الله آملی اشاره میکنه که با توجه به زندگی نامه امام حسن علیه السلام باید با تردید به این مسئله نگاه بکنیم و احتمال ضعیف داره. و بعداً در کتاب ظهیر الدین مرعشی هم در کتاب تاریخ گیلان که در واقع رو نوشتی هست از کتاب منتهی الامال به این اشاره میکنه و میگه که باید با احتیاط این نامگذاری رو به کار ببریم. و اما نمونه دیگه از بیمهری نسبت به آثار فرهنگی، در سال 1358 برای گسترش دادن شبستان برای نمازگزاران بخش عمده یعنی به طور کلی شبستان غربی این مسجد و دو محراب بسیار نفیس با تزئینات گچبری تخریب شد و به جای اون یک شبستان نوساز ساخته شد، شبستانی که در واقع ما کارمون رو در اون شروع کردیم در این وضعیت قرار داشت که از سه محرابی که در این شبستان قرار داشت فقط شبستان مرکزیش رو باقی گذاشته بودن با دخل و تصرفاتی که بعدن خواهید دید و یک بنای نوساز با تیراهن و مصالح جدید ساخته شد. خب مقدمات کار مثل هر کاوش باستان شناسی دیگه با نقشه برداری، با جدول بندی و با در واقع ترانشه بندی فضای مورد کاوشمون انجام گرفت و کار رو شروع کردیم. در عمق 10 سانتی متری اولین دیوارها شروع به بیرون اومدن کردن و همین یک نقطه قابل تأمل شد برای ما، به خاطر اینکه با توجه به سطحی بودن آثار ناچار شدیم که کار کاوش رو در یک دو روز اولیه کار متوقف بکنیم و کار تخریب شبستان جدید رو آغاز بکنیم، چیزی که حدود 10-15 روز از وقت ما رو گرفت برای اینکه بتونیم این شبستان جدید رو تخریب بکنیم. با معضلات زیادی روبرو بودیم، از جمله دو باکس بتونی که برای ستونهای حامل در این شبستان کار گذاشته بودن و بعدن هم برای ما ایجاد مشکلات بسیار زیادی کرد و بخشی از شواهد معماری رو که میتونست در احیای این شبستان به ما کمک موثری بکنه متاسفانه از بین برد. برای اینکه بتونیم این شبستان رو تخریب بکنیم، آثاری که در طی 1-2 روز اول به دست اومده بود با بسته‌های کاه روی اونها رو کامل پوشوندیم که بتونیم محافظت بکنیم و کار تخریب شروع شد، که خوب کاری بود که نسبتاً با خطر هم همراه بود. من خواهش میکنم به این دو نقطه‌ای که کات شده توجه داشته باشید، برای اینکه اینها بعداً خواهید دید که دو محراب، بقایای دو محراب نفیس از زیر این دو محل بیرون کشیده میشه. جالبه بدونید که این محراب نفیس دوره سلجوقی تخریب شد و جای اون محلی برای گذاشتن سیستم بلندگو تعبیه شد که خب بخش زیادی از محراب رو هم از بین برد با خودش. کار ما با در ترانشه که شروع شد، در ترانشه های A1 تا A4 که کار رو شروع کردیم، از عمق 40 سانتیمتری شواهد و در واقع یافته های ما شروع به نمایان شدن کردن. همونطور که در این عکس ملاحظه می فرمایید، داغی های تاق شبستان زیرزمینی و ورودی تالار اول به تالار دوم شروع به پیدا شدن کردن که در انتهای کار در این عکس پایین ملاحظه می فرمایید که حاصل کار چه بود، چه چیزی رو تخریب کردن. و خوشبختانه چون که این شبستان زیرزمینی بود، فقط سقف اون تخریب شده بود و تمام آوار شبستان غربی درون این ریخته شد. خب در طی کاوش ما قطعاتی از گچپوری های محراب های تخریب شده رو تونستیم در این شبستان به دست بیاریم. بنابراین یک بخش زیادی از شبستان زیرزمینی خوشبختانه محفوظ موند و تونستیم اون رو از زیر خاک بیرون بکشیم. در این قسمت هم گوشه از اون باکس بتونی رو میتونید ملاحظه بکنید و همینطور نورگیرهایی که در واقع نور رو از رواق‌های طبقه بالا به شبستان زیرزمینی هدایت میکردن و منبع روشنایی این شبستان ها بودن. یه سری عناصر انحرافی در این معماری وجود داشت. خب در ابتدا دوستانی که در حال کاوش بودن، این دیوار رو به عنوان دیوار انتهایی شبستان در نظر گرفتن که با یک سنداج عمقی که درون این دیوار زده شد، مشخص شد که خب دیوار اصلی در این محل قرار داره، در این محل قرار داره و کلیدی شد تخریب اون برای اینکه ما بتونیم پلکان شبستان زیرزمینی رو که دسترسی شبستان رو به طبقه بالا تامین می‌کرد به دست بیاریم. در اینجا ملاحظه می‌کنیم مراحل تخریب این دیوار هست که وقتی که این دیوار تخریب شد، اولین بخش‌های پله‌ها رو به دست آوردیم و در نهایت با کاوش تونستیم کل این پلکان رو که خوشبختانه تنها بخشی کاملا سالم بود به دست بیاریم. ولی خب متاسفانه پوشش اون تخریب شده بود و از بین رفته بود. در بخش جنوبی شبستان زیرزمینی کاوش رو در ترانچه های A2 تا A3 شروع کردیم. در این بخش چون که در لایه های سطحی و طبقه بالا قرار داشتن، خیلی ببخشید، در این قسمت شبستان تونستیم محراب شبستان رو به دست بیاریم و سکویی که در سمت راست این محراب قرار داشت. همونطور که میبینید بخشی از این محراب هم باز توسط این باکس های بتونی در قسمت چپ تصویر سمت چپ ملاحظه میکنیم در این قسمت وجود داره و در قسمت راستش یک سکویی هست که به احتمال زیاد این سکو منبری هست که خطیبی که خطبه هاش رو ایراد میکرده یا سخنرانی روی این نشسته. چرا؟ به خاطر اینکه در عرف ساخت مساجد معمولاً که نه به طور قطع، منبرها حتما باید در سمت راست محراب قرار بگیرن که در اینجا هم همین اتفاق رخ داده. این نتیجه نهایی هست از پاکسازی که انجام شد و شبستان زیرزمینی رو به دست آوردیم. در اینجا شما تالار اول و دوم رو در کنار هم ملاحظه می‌فرمایید. دوستان در حال پاکسازی کف هستن. کف این شبستان هم از اندود گچ بود که خب بخش زیادیش تخریب شده بود به خاطر ریزش آواری که درون اون بود و در اینجا هم عملیاتی رو ملاحظه میکنید که در واقع این باکس بتونی رو با سختی بسیار زیاد تخریب کردیم و نتیجه اینجا این فضا شد که بخشی از اطلاعات ما در اینجا قرار داشت که بعداً توضیح خواهم داد که متاسفانه اینها از بین رفتن. کار ما در رواها خیلی ساده تر بود، تقریباً در عمق 40 سانتی متری به تمام آثار رسیدیم. در طبقه بالای این شبستان یک تالار بزرگ و دو رواق قرار داشت و یک راهروی ورودی که در واقع ورودی غربی این شبستان رو از این فضا واردش می شدن. همونطور که ملاحظه می کنید در واقع فونداسیون این جرس هایی که رواق ها بر روی اون بنا شده بودند رو تونستیم در این بخش ها به دست بیاریم که خب در مراحل احیای اون کمک موثری به ما خواهند کرد. کف اون از آجر ساخته شده که با پیشروی به سمت جنوب این کف خیلی تمیزتر و سالم به دست اومد. و اما آزادسازی محراب ها، همونطور که در اون تصویر ملاحظه کردین، زمانی که ما کارمون رسید به انتهای جنوبی شهرستان و شروع کردیم به پاکسازی، وقتی که اندودهای گچ رو برداشتیم بلافاصله متوجه شدیم که زیر اینها آثار یک سازه هایی هست که خب با توجه به شواهد و قرائن مشخص بود که اینها محراب هستن. همونطور که میبینید با آجر اینها رو پر کرده بودن. خب عملیات رو متوقف کردیم، تیم مرمتی حفاظتی ما از راه رسیدن و این کار رو به طور تخصصی واگذار کردیم به دوستان. نتیجه آزادسازی ملاحظه می‌فرمایید این فضایی رو که در اینجا می‌بینید نهایتاً تبدیل شد به این اثری که در کنارش تزئینات گچبری دوره سلجوقی رو هم تونستیم بخشی از اون رو به دست بیاریم. و آزادسازی محراب شرقی رو باز ملاحظه می‌فرمایید که خب فضایی که در اول وجود داشت به این صورت بود، بعد از اینکه زوائد رو برداشتیم به این مرحله رسیدیم و مرمتی که روی این گچبری نپیس، این گچبری هست که بخشی از اون رو ما تونستیم محفوظ کنیم و بخش زیادیش متاسفانه از بین رفته بود. یافته های باستانشناسی ما بسیار محدود بودن، برای لایه نگاری از اون نمیتونستیم استفاده بکنیم، چون که در واقع اینها لایه های مضطرب استقراری بودن. صرفا میتونیم سبک و سیاق سفال هایی رو که در اینجا مورد استفاده قرار میگرفته مشخص بکنیم. در مورد زواره در منابع تاریخی اشاره شده که مثلا حمزه اشاره میکنه، میگه که در این محل آتشکده‌ای وجود داشته که خب با تجربه صحبت هایی که مردم محل داشتن معتقد بودن که این آتشکده در این محل قرار داده. ما دو گمانه لایه نگاری در حیات مسجد زدیم برای اینکه ببینیم آیا به لایه های استقراری قدیم تر از دوره سلجوقی هم برخورد می کنیم یا نه، که متاسفانه در این سنداش ها گمانه ها نتونستیم به نتایجی برسیم. بنابراین در حال حاضر هنوز هم یکی از علامت سوال هایی هست که در مورد این مسجد وجود داره. احتمالا در فصل آینده کاوش ما در شبستان زیرزمینی سنداش هایی رو خواهیم زد، شاید در اونجا بتونیم پاسخ این پرسش رو به دست بیاریم که آیا استقرارهای پیش از اسلامی هم در این محل وجود داشته یا خیر. و اما در حین کاوشی که انجام می شد برای آزادسازی این محراب ها یک سری عملیات مرمتی انجام شد، حفاظتی انجام شد، عملیاتی که واقعا نیاز به صبر و حوصله داشت. کاملا میکانیکی انجام شد. این تزئینات زیر دو لایه گچ و کاهگل مخفی بودن که خب دوستان مرمتگر ما با یک آسیب شناسی کاملا فراگیری که انجام دادن اومدن و شروع به کار کردن. همونطور که ملاحظه میکنید تزئینات زیر لایه های کاهگل قرار داشت، بنابراین قطعات گچ رو اومدن و به قطعات ریز تقسیم کردن که بدون کمترین آسیب به گچبری هایی که زیرمون هست بتونیم این آثار رو از زیر لایه های گچ معاصر بیرون بکشیم. نتیجه اون رو ملاحظه میفرمید که خب از زیر این گچ ها تونستیم این تزئینات گچبری که متعلق به دوره سلجوقی هستن رو آزاد بکنیم، تثبیت بشن، پاکسازی بشن، تثبیت بشن که برای مرمت نهایی آماده بشن. خب این تصویری که ملاحظه میکنید حاصل نهایی پاکسازی و مرمتی هست که انجام گرفته و دقیقا شما داغی محرابی که متاسفانه بخش عمدش هست به این رفته رو میتونید بر روی دیوار ملاحظه بفرمایید. در واقع این محراب هست که به این صورت تونستیم نجاتش بدیم. نکته جالب در مورد محراب مرکزی هست که این محراب رو خب مشخص شد که در این هم یک سری دخل و تصرفاتی انجام شده. بعد از اینکه پاکسازی دیوار سمت قبله انجام شد یک سری تزئینات در واقع دوره سلجوقی از زیر این لایه ها به دست اومد و فرم اصلی محراب رو ما تونستیم به دست بیاریم و تزئیناتی که متعلق به دوره سلجوقی هستن. یکی از کارهای دیگه که انجام شد تمیزکاری و تثبیت اندودهای گچی بود. همونطور که ملاحظه میکنید در تصویر سمت راست قبل از پاکسازی هست و بعد از پاکسازی تقریبا ظاهر موجه تری رو تونستیم بهش بدیم که آمادش بکنیم حداقل حفاظت میشه برای مراحل مرمت نهایی که انجام میگیره. یه سری از مرمت های اولیه ضروری بود در محل که خب اینها رو انجام دادیم به خاطر بارندگی هایی که احتمال وجودش بود و واقعا هم اتفاق افتاد. و اما اون چه که در مورد مسجد پابینار باید بگیم این هست که احتمال هست، این به عنوان یک فرضی است، احتمال میدیم که این بنا با توجه به این که اشاره به یک خاندان اسماعیلی میشه که به صورت سلسله نسبی در منطقه زواره یا عزواره دهداری و حکمرانیش رو به عهده داشتن، به علاوه این که در این مسجد ما 7 محراب رو داریم که یکی از محراب ها در روزهای آخر کاوش از زیر کاهگل بیرون اومد که خب اون رو ما متوقف کردیم، عملیاتش رو مکول شد برای فصل بعدی کاوش. احتمال هست که این مسجد توسط اسماعیلی ها ساخته شده باشه، به خصوص با توجه به اینکه مسجد جامع زواره چیزی حدود 60 سال بعد از این مسجد ساخته شد. اگر چنین فرضیه‌ای رو بتونیم به اثبات برسونیم شاید در نوع خودش این مسجد بی نظیر باشه، به خاطر اینکه تمام اون بناهایی که منتسب هستن به اسماعیلی ها قلاعی هستن یا بناهایی هستن که توسط اسماعیلی ها تصرف شدن، بناهایی نیستن که خود اسماعیلی ها به شخص ساخته باشن. و اگر چنین باشه ما باید به یک مرکز قدرت بسیار قوی و مقتدر اسماعیلیه در اصفهان فکر بکنیم و در مورد اون مطالعات و تحقیقات بیشتری رو در واقع انجام بدیم، با توجه به خصوص به کتیبه هایی که وجود داره. وجود کتیبه به خط سلس اندلوسی هم نمیتونه خالی از معنا باشه، خود اون میتونه یک پرسشی باشه که چطور این سبک خط رو ما در یک بنایی در حاشیه کبیر داریم. به هر حال هنوز پرسش ها در مورد این بنا زیاد هست، فرضیات اولیه وجود داره که انشالله در مطالعات آینده امیدواریم که بتونیم به پرسش های به پاسخ های قطعی داری در این مورد برسیم. از صبر و حوصله شما بسیار ممنون، سپاسگزارم.